خب بفهمید که اصلا این بیماری چه جوری به وجود میاد و علل به وجود اومدنش و نوع رفتارهای و سندرم داون چه جوری هستش.
خب من اول خودم معرفی کنم. من دکتر سعید مروبتی هستم، متخصص ژنتیک پزشکی و دانشیار دانشگاه. عرضم به حضورتون که در مورد سندرم داون یه بیماری کروموزومی، اگر من بخوام راجع بیماری کروموزومی توضیح بدم، در واقع همه آدما 46 تا کروموزوم دارن، یعنی 23 جفت کروموزوم دارن که در واقع از هر کروموزومی دو تا یکیش از پدر میگیرن یکی از مادر، یعنی ما دو تا کروموزوم یک داریم، دو تا دو داریم، دو تا سه داریم، همینطور 23 جفت کروموزوم یکیش از پدر میگیریم یکی از مادر. گاهی وقتا به خطا مثلا کروموزوم شماره 21 رو به جای اینکه یکی از پدر بگیریم یکی از مادر، یه دفعه دو تا از مادر دریافت میکنیم و یه دونه از پدر و بچه‌ای که به دنیا میاد سه تا کروموزوم 21 داره و این باعث میشه که بچه در واقع مبتلا به سندروم دان میشه. بنابراین بچه های سندروم دان فرقشون با بچه های دیگه اینه که تعداد کروموزوماشون به جای اینکه در واقع 46 تا باشه 47 تاست، اونم اینه که در واقع کروموزوم 21شون به جای اینکه دو تا باشه 3 تا هست. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چرا یه دفعه مادر یا پدر ممکنه که مثلا به جای اینکه یه دونه کروموزوم 21 بدن دو تا کروموزوم 21 میدن؟ این اتفاق در واقع توی افراد مختلف ممکنه به صورت مثل یه حادثه، مثل تصادف در واقع میتونه بیفته، ولی نکتهش اینه که هرچی سن مادر، اینجا سن مادر مهمه، هرچی سن مادر بالا میره احتمال وقوع این حادثه بیشتر میشه. من اگر بخوام مثلا با آمار صحبت بکنم، خب میگم اولا تو تمام سنا ممکنه این اتفاق بیفته. مثلا اگر یه مادر 20 ساله از بخواد بچه دار بشه، احتمال اینکه بچهش سندروم دان بگیره تقریبا 1 روی 1500، یعنی 1500 تا خانم 20 ساله اگر بچه دارشن یکیشون بچهش سندروم دان میشه، یعنی یه دفعه مادر دو تا 21 به بچه میده، یه دونه هم که از باباش میاد میشه 3 تا 21، میشه سندروم دان. ولی همین مادر سنش که بره بالا این خطر بیشتر میشه. مثلا اگر مادر 30 سالش بشه این خطر میشه تقریبا 1 روی 900، یعنی هر 900 تا خانم 30 سالی که باردار بشن یکیشون بچهش سندروم دان میشه. حالا باز اگر سن بره بالاتر، مثلا اگه بشه 35 سالش این خطر میشه تقریبا 1 روی 400، اگه بشه 40 سالش میشه 1 روی 100، حتی خانم 40 ساله اگر باردار بشن یکیشون بچه سندروم دان میشه. حالا فرض کنیم اگه مادر 50 سالش بشه باردار بشه، خطر میشه تقریبا 1 روی 5، یعنی خطر فوق العاده بالا میره. از هر 5 خانومی که مثلا حدودا 50 ساله هستن اگر باردار بشن یکیشون بچهش سندروم دان میشه. بنابراین چیزی که اینجا خیلی اهمیت داره سن مادر هست و البته همونطور که گفتم تو سنین مختلف میتونه اتفاق بیفته، ولی سن مادر هرچی بالاتر میره این احتمال بیشتر میشه. حالا با توجه به اینکه به هر حال تو کشور ما و شاید هم کشورهای دیگه هم به همین صورت سن ازدواج به دلایل مختلف بالا رفته و حتی اونایی که ازدواج کردن تمایل به بچه دار شدن یه خورده در واقع کمتر شده و خانم‌ها تو سنین بالاتر در واقع اقدام به بچه دار شدن میکنن، خب طبیعیه که ریسک این که در واقع بچه‌هایی که به دنیا میان سندروم دان بشه خب بالا میره. چون من صدایی از شما نمیشنوم، میخوام بگم دارید منو؟
بله من حالا چون صدا داره ضبط میشه میخوام که صدای شما باشه.
عرضم به حضورتون که برای همین ما به همه خانمایی که قصد بارداری دارن توصیه میکنیم که اگر سنشون بالای مخصوصا، یعنی اگر بالای 35 سال هست که یواش یواش این خطر بالا میره، بهتره که حتما قربالگری ها رو از جهت سندروم دان انجام بدن. یه چند تا آزمایش خون هست، سونوگرافی هست، در واقع ضخامت پوست پشت گردن جنین رو اندازه‌گیری میکنن، چند تا آزمایش خون انجام میدن، بعضی پروتئینات تو خون مادر چک میشه. اینا در واقع یه مارکرهایی هست یا علائمی هست که در واقع مجموعا نشون میده که احتمال این که بچه سندروم دان باشه چند درصده. ببینید این تستا اسمش قربالگریه، این تستا 100% نشون نمیده بچه سندروم دان داره یا نه، احتمال رو در واقع مطرح میکنه. یعنی اگر مثلا یه خانم 20 ساله یا یه خانم 30 ساله یا خانم 40 ساله قربالگری انجام بدن، نتیجه قربالگری این میشه که احتمال این که مثلا بچه شما سندروم دان باشه مثلا 1 در 1000، یا ممکنه بگی 1 در 100، یا بگی ممکنه 1 در 10. خطر یعنی در واقع خیلی بالاست. تو اینجور مواقع اگر، چون قربالگری قدرت تشخیصش تقریبا بین 85% تا 90% قدرت تشخیص 100% نداره، یعنی در واقع 10-15% موارد ممکنه جواب آزمایش منفی کاذب یا مثبت کاذب بشه. منفی کاذب به این صورت که بچه ممکنه دام باشه ولی این آزمایش منفی بشه و بگه بچه سالمه. مثبت کاذب به این معنا که ممکنه بچه کاملا سالم باشه، آزمایش نشون بده که احتمالا بچه سندروم دانه، یعنی به صورت کاذب نشون بده آزمایش مثبته. خب این حدود 10-15% خطا داره، ولی تقریبا 85% و 90% تا 90% قدرت تشخیصی داره. به هر حال یه نشانه مهمی هست، مخصوصا برای کسایی که سنین بالا بچه دار میشن قربالگری ها رو که انجام بدن، این در واقع این احتمال مطرح میکنه. البته با توجه به این قانونی که اخیراً در سال جدید در واقع تصویب شده، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، یه مقدار قربالگری ها رو سعی کردن محدودتر انجام بشه، به خاطر اینکه خواستن در واقع به خانواده ها در واقع استرس بی خودی داده نشه. چون همطور که گفتم قربالگری ها 100% نیستن و ممکنه مثلا برای یه خانم یه دفعه انتظار داشته با توجه به سنش، حتی اینکه بچه سندروم دان باشه مثلا 1 در 1000 باشه، بعد قربالگری کرده گفتن نه خطر 1%، یعنی 10 برابر بیشتر از اون چیزی که انتظار داشته، و این 1% باعث بشه مادر به استرس میفته و بره مثلا یه اقدام به سخت بکنه، یه کاری انجام بده، در حالی که خب توجه نداشته که این اولا قربالگری داره میگه 1% احتمال این که بچه سندروم دان بشه. درسته از اون درصدی که نسبت به سنت انتظار داشتیم مثلا 1 در 1000 باشه، حالا شد 1%، ولی این معنیش نیستش که بچه سندروم داره. خب چون این اتفاقا می افتاد، قانون گذار در واقع فکر کرد برای اینکه پیشگیری کنه از این در واقع سخت هایی که ممکنه غیرقانونی و از روی اینجوری استرس ایجاد بشه، در واقع یه مقدار سعی کردن محدود بشه، حتی به پزشکا اعلام کردن که توصیه به قربالگری انجام نشه. اگر مادر خودش قربالگری خواست براش انجام بدید، ولی شما ترغیب نکنید، که البته حالا این واقعا جای بحث و چالش داره. خیلی پزشکا با این بخشنامه مخالف هستن و میگن خب اگر ما به بیمار توضیح ندیم، شاید بیمار اصلا ندونه همچین تستی وجود داره، از کجا باید سوال کنه، مثلا ممکنه سن مادر بالا باشه، خطر بالا باشه، اگه پزشکم نگه بهش برو قربالگری انجام بده، خودشم ندونه، اون آگاهی رو نداشته باشه، مثلا از یه روستایی باشه دو مادر اصلا ندونه قربالگری چیه و توضیح داده نشه، بعد موقعی بچه سندروم دام به دنیا میاد که من توضیح میدم این بچه ها چجوری وضعیتشون، و این ممکنه که هزار تا مشکل برای خانواده، برای جامعه، برای سیستم درمانی به هر حال ایجاد بکنه. چون مشخصا نامه زده شده به پزشکا که شما در مورد قربالگری توضیح به بیمار ندید، آموزشی خاصی بهشون ندید، اگر سوال کردن فقط در واقع پاسخ بدید، که این در واقع هم که گفتم خیلی چالش داره و محل بحثه. به هر حال این راهکار داره و اونم اینه که اگر مادر قربالگری کرد و ریسک خطر بالا گزارش شد، مثلا گفتن شما 10% ممکنه بچه مبتلا باشه، یه تستایی وجود داره که بالای 99% میتونن تشخیص بدن، اونم تستای ژنتیکه. یه تستی هست به اسم سل فری دی ان ا، یا یعنی دی ان آی که آزاد از سلوله، سل فری دی ان آی، یا اسم دیگرش ان آی پی تی هست، نان اینویزیو پرناتال تست، یعنی تست دوره بارداری غیر تهاجمی. علت این که اسمش غیر تهاجمی اینه که نیازی نیست که شما سوزن داخل رحم بزنی، از جنین بخوای نمونه بگیری که خب به هر حال تهاجمی محسوب میشه یه جورایی و یه کوچولو یعنی 0.5% 3% خطر سقط داره. نیاز نیست از این روش استفاده کنی. این روش NIPD غیر تهاجمی از مادر خون میگیره بدون اینکه هیچ خطری برای جنین داشته باشه و این تست میتونه بالای 99% در واقع بگه بچه سندروم داون هست یا نه. بنابراین مهمترین وظیفه ما متخصصای ژنتیک در این زمینه اینه که ما پیشگیری کنیم از تولد بچه‌های داونی. به خاطر اینکه همونطور که حالا توضیح خواهم داد این بچه‌ها واقعا درمانی قطعی که ندارن، این وضعیت رو خواهند داشت. درمانشون بیشتر درمان‌های حمایتی هست و یک عمر در واقع خانواده خود این افراد و سیستم بهداشتی درمانی درگیر در واقع این بیماران هستن، در حالی که شما با یه تست ساده غربالگری و در صورت مشکوک بودن یا ریسک بالا با یه تست ساده NIPT یا سلفری دی ان ا میتونیم به صورت 100% در واقع نزدیک به 100% تشخیص بدیم که بچه سندروم داون هست یا نه. و خوشبختانه قانونگذار این پیش بینی رو کرده که اگر ما تشخیص دادیم جنین دچار سندروم داون هست و نمونه گیری از جنین این رو در واقع 100% تایید کرد، میتونیم ما زیر 18 هفته و 6 روز اقدام به سقط درمانی کنیم. در واقع اون چیزی که قانونی هست و شرعی هست اینه که اگر و فتوای مراجع هم هست که اگر جنین مبتلا به یه بیماری مادرزادی باشه و اون بیماری مادرزادی حرج یا سختی یا مشقت داشته باشه و سن بارداری در واقع زیر 4 ماه 10 روز باشه که الان پزشکی قانونی 18 هفته و 6 روز رو بر همین اساس ملاش قرار میده، و چهارم اینکه مادر هم درخواست بده، پزشک قانونی مجوز سقط صادر میکنه، حالا با یه شرایطی که در واقع چند تا پزشک متخصص هستن و یه قاضی که رأی میده و نهایتا میشه به صورت قانونی اقدام به سقط کرد و تولد این بچه ها پیشگیری کرد. البته همونطوری که گفتم باید هر 4 شهر وجود داشته باشه، یعنی بچه بیماری مادرزادی مثلا مثل دان داشته باشه، بیماری سخت باشه مثل همین سندروم دان و زیر همین 16-4 در واقع 18-6 روز باشه، و اینکه آخرین مورد مادر درخواست سقط بده. یعنی اگر همه این شرایط باشه بچه دان بشه ولی مادر نخواد بچهش سقط کنه، هیچ کس اجازه انجام این کار رو نداره و در واقع شرط درخواست مادر هم جزء شروطیه که باید اینجا وجود داشته باشه. اگر راجع به این توضیحات کلی سندروم دان سوالی هست بفرمایید، اگر نه یه مقدار راجع به خود وضعیت این بچه ها هم صحبت کنم.
نه خیلی جامع و کامل توضیح دادیم. فقط دیگه سوالی، آیا این سندروم دانیا در واقع اختلالات دیگه دچار میشن مثلا اختلالات قلبی، حالا مغزی و سایر بیماری ها، یعنی زمینه این ابتلا به بیماری های دیگه هم دارن؟
آره خب همین رو میخواستم عرض کنم. ببینید این بچه ها چون یک کروموزوم اضافه دارن، این کروموزوم اضافه باعث میشه که تو خیلی از سیستم‌های بدنشون در واقع اختلال ایجاد بشه. اولین نکته اینه که خب IQشون پایینه، یعنی به هر حال عقب موندگی ذهنی دارن، اینا مدارس معمولی خود نمیتونن درس بخونن، باید حتما آموزش‌های خاص ببینن. این مهمترین نکته ایه که ما تو این بچه‌ها می‌بینیم. البته اینا بچه‌ها به خاطر اون ویژگی‌های صورتی که دارن، اون وضعیت چشماش و وضعیت بینیشون، در واقع وضعیت سرشون به راحتی قابل تشخیص هستن. به هر حال همه بچه های سندروم دانی رو دیدن و میتونن بشناسن اینا تیپ های در واقع خاص و مشخصی دارن. اینا غیر از بحث عقب موندگی ذهنی که تو اینا اتفاق میفته خیلی مشکلات دیگه هم دارن، از جمله این که بعضیشون مشکل قلبی دارن و خیلی هاشون هم بعد به تولد به خاطر مشکل قلبی فوت میشن، یا همون بعد از تولد نیاز دارن جراحی های قلبی براشون انجام بشه که بتونن زنده بمونن. خیلی هاشون مشکل گوارشی دارن، ممکنه فیستول یا در واقع یه سوراخی بین نای و مریشون وجود داشته باشه، این باعث میشه که مثلا شیر که میخورن از توی به جای اینکه وارد معده بشه بره توی ریه ها و این مشکلات اینجوری ایجاد کنه که اینم گاهی وقتا نیاز به جراحی داره. و مشکلات دیگری که حالا از جهت ظاهری براشون اتفاق میفته و این خطراتی که براشون وجود داره، اینا مثلا بیشتر در معرض دمانس هستن، یعنی تحلیل مغزی در آینده هستن. البته اینا معمولا ممکنه 4 دهه 5 دهه یا بیشتر حتی عمر میکنن، ولی به هر حال همیشه این مشکلات با خودشون هست. خیلی از این بچه‌هایی که دامی هستن سخت میشن اصلا، یعنی اصلا به دنیا نمیان به خاطر مشکلاتی که دارن، یا حتی بعد از تولد ممکنه فوت بشن، ولی اونهایی که باقی میمونن خب این مشکلات رو دارن. ببینید از جهت درمانی حقیقت مطلب اینه که هیچ درمان قطعی برای اینا وجود نداره، یعنی اینکه بچه یک کروموزوم اضافه داره با هیچ روشی نمیشه شما این کروموزوم که تو تک تک سلول ها این کروموزوم اضافه هست و مثلا تغییرش بدی. بنابراین مشکلات هست، فقط مثلا بایستی که اینا آیکیوشون پایینه، باید بیشتر زحمت کشیده بشه، چند برابر یه بچه معمولی باید برشون وقت گذاشته بشه که اینا بتونن در واقع به یه حداقل های یادگیری رو داشته باشن. توی مسائل دیگه هم همینطور، یعنی درمان قطعی نیست، ولی اگر این بچه ها کمک بشن، اگر بیشتر در واقع آموزش ببینن، میتونن خودشون رو تا نزدیک نرمال هم برسونن. ما آدمایی رو داریم که سندروم داون هستن و خب تقریبا میتونن یه زندگی نزدیک به نرمال داشته باشن، به هر حال از طریق همین روش های کمک درمانی که ممکنه که براشون انجام بشه.
بعد حالا نوع یادگیری این افراد چقدر فرق میکنه با افراد دیگه؟ در واقع چقدر اون درصد هوششون چقدر فرق میکنه با افراد دیگه؟
ببینید IQ متوسط رو مثلا اگر 100 بگیریم، اینا یه چیزی دوربره حدود 60 IQشون، بنابراین IQشون پایین هست، ولی به قدرت یادگیری دارن. مخصوصا ما یه انواعی از سندروم دان داریم که حالت موزاییک دارن. موزاییک یعنی که همه سلولاشون یه کروموزوم 21 اضافه نداره. مثلا فرض کنید 50% سلولای بدنشون کروموزومای 21ش دو تاست، یعنی طبیعیه. 50% سلولا اینجوریه که کروموزومای 21ش سه تاست. خب اینا چون به حالت موزاییک دارن، موزاییک به این معنی که یه دسته از سلولای بدنشون به حالت دامی داره، یه دسته از سلولای بدنشون نرمال هست، اینا علائمشون هم خفیف‌تره. حتی مثلا ما داشتیم که یه کسی دام بوده و حالت موزاییک و حتی استاد دانشگاه بوده، یعنی میتونن حتی اینا چون علائمشون خفیف‌تره با زحمت بیشتری که براشون کشیده میشه حتی از متوسط جامعه هم یه مقدار جلوتر هم بزنن. بنابراین فرد به فرد فرق میکنه. من مادرایی که صاحب این فرزندان میشن به هر حال بهشون میگم حالا اتفاقی که افتاده خوب بود که پیشگیری میشد، از تولد این بچه ها جلوگیری میشد، ولی حالا که به دنیا اومده دنیا به آخر در واقع نرسیده. شما باید بیشتر تلاش بکنید، بیشتر زحمت بکشید برای بچه‌تون تا بتونه در واقع خودش رو نزدیک بکنه به حالا بچه‌هایی که نرمال هستن. بعضیاشون شغل دارن، یه کارهایی رو به هر حال یاد میگیرن و میتونن انجام بدن و یه زندگی نسبتا نرمال رو میتونن داشته باشن، البته به شرط اینکه بعد اون مشکلات دیگه مثل مشکلات قلبی، مشکلات گوارشی خیلی شدیدی نداشته باشن و در واقع از اون جهت خیلی آسیب جدی نبینن و درمان بشن، میتونن در واقع زندگی نزدیک نرمال داشته باشن. ولی به هر حال من به نظرم وظیفه سیستم بهداشتی درمانی با توجه به مشکلاتی که این بچه ها دارن اینه که سعی کنه که پیشگیری کنه از تولد این بچه ها. ببینید درسته که به هر حال ما با رشد پایین جمعیتی تو کشور رو مواجه هستیم، مثلا جمعیت میگن به سمت پیری میره، که البته هنوز این اتفاق نیفتاده و اونهایی که این حرف رو میزنن اشتباه میکنن. تعریف داره جمعیت پیر، هر وقت یه جامعه ای مثلا یک جوان کار بکنه و زندگی مثلا 5 تا پیر رو تامین بکنه، پیرایی که توان کار کردن ندارن ولی دارن زندگی میکنن و خرج دارن، جوانها کار بکنن هزینه اینا رو تامین بکنن، این میشه کشور پیر، یه جمعیت پیر. تو کشور ما هنوز اینطور نیست، هنوز دارن پیرا کار میکنن، جوانها رو دارن میدن. یعنی کشور ما هنوز به اون مرحله پیری در واقع نرسیده. ولی به هر حال خوبه که از الان ما تو فکر باشیم که افراد به هر حال فرزند داشته باشن، فرزند داوری وجود داشته باشه، که جمعیت ما به سمت پیری در واقع نره. ولی این به این معنا نیستش که ما از هر ابزار ممکنی برای این کار استفاده بکنیم. ما نیاز به جمعیت جوان داریم، ولی جمعیت جوان سالم، جمعیت جوانی که مشکلات کشور رو حل کنه، نه مشکلی به مشکلات کشور اضافه بکنه. اگر تمایل ندارن خانواده به فرزند آوری، باید اون مشکل رو حل کرد. اگر مشکل بیکاری وجود داره و خانواده تمایل ندارن بچه بیارن، باید مشکل بیکاری حل بشه. اگر خانواده از جهت اقتصادی تو وضعیتی هستن که نمیتونن بچه بیارن، باید مشکل اقتصادیشون حل بشه. اگر خانواده تو مسکن دچار مضیقه هست و نمیتونه فرزند اضافه بیاره، باید مشکل مسکنش حل بشه. اگر امید به زندگی پایین اومده تو جامعه و تمایل ندارن فرزند بیارن، یا وضعیت اجتماعی به صورتی هستش که فرد تمایل نداره فرزند بیاره، باید اون وضعیت مشکل اجتماعی رو در واقع حل کرد با روش هایی که مثلا ما جلوگیری از غربالگری بکنیم و مجبور بکنیم افراد رو که بچه رو نگه دارن، بچه به هر قیمت بچه به دنیا بیاد. نظرم سیاست برام سیاست کشور از قانون هست و ما تسلیم قانون هستیم، ولی منتقدیم به این. موقعی هم که این بحث جمعیت در واقع همین بحث جوانی جمعیت و اعمال اسلامی، خیلی متخصصای ژنتیک حرف زدن، خیلی انتقاد کردن، خیلی داد زدن، ولی به هر حال سیاستی بود، کسی گوش نکرد و این قانون تصویب شد. حالا ما هم تابع این قانون هستیم، ولی همچنان ما منتقد این قانونیم و فکر میکنیم کشور ما نیاز به جمعیت داره، ولی نیاز به جمعیت جوان زبده عاقل سالم، نه اینکه جمعیت داشته باشیم، جمعیت معلول داشته باشیم، جمعیت عقب مونده ذهنی داشته باشیم و شرایط اجتماعی طوری باشه که اون بچه های باهوش هم که به دنیا میان همه از این مملکت بخوام برن و در واقع هر کسی که توان رفتن رو بذاره برن و بقیه بخوام ببینن توی مملکت. اگر این مشکلات رو سیاست گذارای کشور این مشکلات رو در واقع حل بکنن، همه دوست دارن که بچه بیارن، همه دوست دارن دارن فرزند بشن. اون بچه کسیه که بالاخره تو آینده میخواد به پدر مادر کمک بکنه، تو دوره پیری میخواد کمک بکنه، همه این رو دوست دارن. ولی باید تلاش این باشه که بچه سالم بیاد. من فکر میکنم ادامه اون سیاست غربالگری، انجام تست‌های مثلا NIPT و تست‌های DNA و تست‌های دیگه‌ای که برای بیماری‌های دیگه میتونه انجام بشه، میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه خانواده با فراغ بال در واقع بتونه بچه بده. اتفاقا من میخوام بگم این سیاست باعث میشه افراد تشویق بشن به بچه آوردن. اگر یه زوجی اومده پیش شما و نگران از اینکه میگه من دیر ازدواج کردم، الان سنم بالاست، میترسم از اینکه بخوام بچه بیارم بچه معدود بشه و نمیخواد بیاره، اگر شما یه روشی بهش پیشنهاد بکنی و بهش این اطمینان بدی که آقا اگر این کار انجام بدی، اگر این کار انجام بدی، مطمئن باش بچه سالمه، اون تشویق میشه که بچه بیاره. یعنی من میخوام بگم انجام این قربالگری یا انجام این تست ها و اطمینان دادن به خانواده ها برای اینکه میتونن صاحب فرزند سالم بشن، این حتی کمک میکنه به اینکه در واقع افراد تشویق بشن به فرزند آوری و در همون جهتی که به هر حال الان سیاست گذاری دنبال فرزند آوری هستن به این کمک میکنه. و برعکسش اگه شما منع بکنی این کار رو و افراد بترسن از این که ممکن مثلا صاحب فرزند خدای نکرده معلول یا مشکلات دار بشن، ممکنه که قید در واقع فرزند آوری رو به هر حال بزنن.
بله خیلی ممنون، خیلی جامع و کامل توضیح دادی، متشکرم از شما.
علامت
خواهش میکنم، مرسی، خواهش میکنم، خدا بشم.